مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. ماهور احمدی از محاکمه‌اش پس از حضور بدون حجاب در خاکسپاری پدرش خبر داد. ولادیمیر زلنسکی با رجب طیب اردوغان دیدار کرد. و خبرها از تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان حکایت دارد. ماهور احمدی، فرزند شاعر ایرانی احمد رضا احمدی، اعلام کرد به دلیل حمله تابوت پدرش در مراسم خاکسپاری و حضور بدون حجاب اجباری به دادگاه احضار و محکوم شده است. خانم احمدی در پیام اینستاگرامی نوشت که احضاریه را 10 روز پس از خاکسپاری پدرش در تیر ماه امسال دریافت کرده و 6 ماه بعد از آن در دی ماه گذشته دادگاه او را به 10 روز حبس تعزیری محکوم کرده که این حکم به 1.5 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده است. او در این پست که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده خبر داد که به دلیل اینکه نتوانسته جریمه را به موقع پرداخت کند، حساب‌های بانکی و خط موبایلش توقیف شده است. احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس ایرانی، روز 20 تیر ماه در 83 سالگی درگذشت و ماهور احمدی تنها فرزند او در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری سخنرانی کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در استانبول دیدار کرد. به گفته یک مقام ارشد دولت ترکیه، انتظار می‌رود آقای اردوغان به مذاکره برای پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تاکید کند. به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی در استانبول از تأسیسات کشتی سازی که در حال ساختن دورسم ناو به سفارش اوکراین است بازدید کرده است. زلنسکی پیشتر از حامیان غربی کیف خواسته تا هرچه سریع‌تر تسلیحات مورد نیاز کشورش برای مقابله با پیشروی روسیه را در اختیارش قرار دهند. رئیس جمهور ترکیه در طول جنگ اوکراین تعادل در مناسبات نزدیک خود با مسکو و کیف را حفظ و برای میانجیگری اعلام آمادگی کرده است. خبرها از تبادل آتش مرزی میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله مورد حمایت ایران در جنوب لبنان حکایت دارد. به گفته ارتش اسرائیل، جنگنده های این کشور روز جمعه چند تأسیسات حزب الله از جمله پست های المنصوری، بنت جوبیل و برعشیت را در جنوب لبنان بمباران کردند. محافل امنیتی لبنان مجروح شدن 2 نفر در برعشیت را تایید کردند، اما نگفتند که این افراد از شبه نظامیان حزب الله بودند یا از غیر نظامیان. از سوی دیگر، حزب الله روز جمعه اعلام کرد که 2 تن از اعضای آن کشته شدند، اما زمان و مکان آن را مشخص نکرد. گروه حزب الله همچنین مدعی شد که یک پست اسرائیلی را در نزدیک مرز لبنان هدف قرار داده است. تبادل آتش مرزی بین لبنان و اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه تا کنون به طور پراکنده ادامه داشته و موجی از نگرانی ها در خصوص گسترش جنگ به لبنان را به وجود آورده است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده پیوستن با آمریکا و دیگر کشورها برای گسترش کمک رسانی و پیشگیری از یک فاجعه انسانی در نوار غزه است. این مقام اتحادیه اروپا که به قبرس سفر کرده روز جمعه با اعلام خبر آمادگی یک کشتی، این اقدام را یک آزمون برای بررسی این مسیر دریایی توصیف کرد. به گفته رئیس جمهور قبرس، این کشتی روز شنبه ساحل شهر لارناکا را به سوی نوار غزه ترک می‌کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در کنگره این کشور از تصمیم برای ساخت یک اسکله موقت در نوار غزه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه خبر داد. در همین حال بریتانیا بر پایه یک اسکله موقت را زمان بردانسته و خواهان موافقت اسرائیل با استفاده از بندر اسرائیلی اشدود برای این منظور شده است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله خود وارد شده و به جایی رسیده که دولت و نخبگان توسط فساد تسخیر شدند. این نماینده پیشین مجلس که رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت است، روز جمعه گفت این افراد در ابتدا با ترس و لرز به فساد تن می‌دهند و در مراحل بعد پس از سیستماتیک و شبکه‌ای شدن، فساد قانونی می‌شود و به جایی می‌رسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد. ایران در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 قرار گرفته است. شعار مبارزه با فساد سال هاست که در حکومت جمهوری اسلامی تکرار می شود. و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراض‌های سال 1401 اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.